تو از اون نظرش رو برگردونده باشی.
بر بال سخن
روزها فکر من این است همیشه سخنم، روزها فکر من این است همیشه سخنم، که چرا غافل از احوال دل خویشتنم، که چرا غافل از
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من دو سه تا نکته خدمت شما عرض کنم، خوب عنایت بفرمایید. بحث هدف از خلقت و آفرینش سوالی است که هم مسلمونا دارن هم غیر مسلمونا دارن، هم غربیا تو کتاباشون نوشتن، خیلی هم کتاب راجع به این موضوع نوشته شده، ده ها کتاب تو بازار شما تحت عنوان خلقت انسان، هدف آفرینش. منتها 4-5 تا مطلب آقایون دقت کنید، خوب عنایت بفرمایید. 1. هدف خلقت و آفرینش، خلقت و آفرینش مسلم هدف داره. افحسبتم انما خلقناکم عبسا، ولو بنده شما سر در نیارید. نکته دومی که باید توجه بشه، در هدف خلقت که خداست نباید با هدف کارای ما مقایسه بشه. ما هدفمون از کارا جبران نقصه، جبران کمبوده. غذا میخوریم سیر بشیم، میخوابیم خستگیمون در بره، درس میخونیم باسواد بشیم، ورزش میکنیم بدنمون سالم بشه، حتی تو معنویات نماز میخونیم بهشت بریم، انفاق میکنیم آقا مثلا میگیم زوج نامون الهورال این هورال این بهمون بدن، مثال عرض میکنم. ما اینطوریم دیگه، دنبال در واقع منافع و جبران نقص ها و کمبودامون هستیم. همش هم دیدید میگردیم چی بیشتر ثواب داره، کجا بیشتر نماز بخونیم، کجا این جبران نقص، این رفع کمبود، که من اگه مدرک نداشته باشم استخدامم نمیکنه، من اگر غذا نخورم از پا میافتم، اما در خدا این نیست، چون هیچ نقصی تصور نمیشه، هیچ کمبودی احساس نمیشه. شما دعای جوشن رو باز کنید، علیم، حکیم، خبیر، تمام خوبی ها و صفات و ارزش ها در خدای تبارک و تعالی جمعه. پس اینم نباید در واقع اینجا مقایسه بشه و با این مقایسه بخوایم حرف بزنیم. اینم نکته دوم. نکته اول، خلقت هدف داره ولو ما سر در نیاریم، افحسبت و نما خلقناکم عبس. نکته دوم، مقایسه هدف خلقت با ما هدف ما غلط، چون ما بران رفع نقص و کمبود کارا رو انجام میدیم. نکته سوم، ببینید شما چرا میگن هر فکری آزاده جز دو تا فکر. آقا فکر خیلی خوبه، آدم بشینه فکر کنه، الفکر و مرآتون صافیه، بشینید فکر کنید، اما دو تا فکر نکنید. یکی فکر در گناه، چون بالاخره شما رو به معصیت میکشه دیگه، من فکر فی المعاصی دعته الیها. دو فکر در ذات خدا. چرا به ما گفتن تو ذات خدا فکر نکنید؟ چون سر در نمیارید. بشر تو تحلیل خواب مونده که این چیه، که این آقا اینجا خوابیده، بدنش توی مثلا دریا داره غرق میشه و این فریاد میزنه، داره میسوزه، این بدنم اینجاست، این بدن نمیسوزه. دو روز سه روز بعد یه حادثه ای قرار اتفاق بیفته، این یه هفته دو روز سه روز قبل این حادثه رو تو خواب میبینه. عزیز مصر 7 سال قبل از قحطی خواب میبینه، تعبیر میشه یوسف 40 سال قبل از اینکه در مقابلش سجده کنن خواب میبینه. خب این هنوز بشر تو تحلیل خواب مونده، تو تحلیل روح نمیدونه بشر چیه. یسالونه که انا روح، قال روح من، وقت این بشر میخواد از خالق روح سر در بیاره. شما بالا بری پایین بیایی، آب دریا تو ظرف 20 لیتری جا نمیشه. تقصیر از آب نیست که، تقصیر از ظرف شماست، نمیشه. قصه اون بنده خدای کاسه ماست برداشته بود کنار دریایی، میزد قاشق باشق به دریا و گفتن چه کار میکنی؟ گفت دارم دوغ درست میکنم. گفتن یه دریا با یه کاسه ماست. گفت میدونم نمیشه، ولی اگه بشه چی میشه؟ یه قیمت لبنیات میاد پایین. یه دریا آدم دوغ درست کنه مجانی میده به مردم. میدونم نمیشه، ولی اگه بشه چی میشه؟ آقایون سومین نکته این است، ما تحلیلامون ناقصه، نمیتونیم، یعنی هر چی بخوایم بگیم خب خدا خلق کرد برای این، برای این، این برای این، برای اینا، مثل اینکه شما یک مثلا فرض کنید که رباتی درست کنید، یه عروسکی رو شما درست کنید، ربات، حالا مثال میزنم که هوشمندم هست، این ربات بخواد از شما سر در بیاره، مخلوق شماست، شما خالقی، هیچگاه اندیشه مخلوق به پای اندیشه و علم خالق نمیرسه، محدوده. اینم نکته سوم. اما نکته چهارم که بعد دیگه نتیجه گیری کنیم، این که ببینید هر کسی یک استعدادی داره، باز من مجبورم تو قالب الفاظ حرف بزنم، خیلی هم بحث رو رقیق کنم که در حد منبر باشه، به هر حال اینجا کلاس فلسفه و درس نیست. ببینید هر کسی یک ویژگی داره، یک خصوصیتی داره، باید اونو بروز بده. آقای قرائتی وقتی می‌فرمودن، من یه جایی بودم، یک دانشجوی آمد دور منم، دانشجوی ایستاده بودن، گفت خدا برای چی ما رو آفریده؟ میگفت من یه خود منمن کردم، عمدن منمن کردم. دوباره گفت آقا، آقا شما که آخوندی، طلبه درس حوزه خوندی، من از شما دارم سوال میکنم هدف خلقت چیه؟ خدا برای چی ما رو آفریده؟ گفت بعد دوباره من یه خود منمن کردم. گفت آقا مسخره میکنی منو؟ بگو بلد نیستم. شما درس خوندی، لباس پوشیدی، عمامه سرت گذاشتی، تو حوزه بودی، باید جواب یه سوال. گفتم چرا از من توقع داری جوابتو بدم؟ گفت برای اینکه شما طلبه ای، بالاخره من از پزشک نمیرم بپرسم اینو، از مهندس میرم. شما درس خوندی، اعتقادات خوندی، کتاب توحید نوشتی. گفتم ها، جوابت همینه، تو از من توقع داری من الان بریزم جوابامو بیرون، چون تصور دینه من این ویژگی درم هست، این سوال و جوابش رو بلدم، باید جواب تو رو بدم. کما اینکه شما از یه شاعر توقع شعر داری، آقا شاعری شعر بگو. از یه پزشک، آقا یه کسی افتاد الان تو اتوبوس، تو هواپیما، شما گاهی هواپیما سوار شدید، اون آقایی که در واقع مهمان داره میگه آیا در بین مسافرا پزشک حضور داره؟ یکی پا میشه میگه بله. من میگه آقا این مسافر حالش بده. شما پزشکی، باید طب تو بروز بدی، شاعری شعر تو بروز بدی، حوزه درس خوندی، باید جواب سوال منو بدی. الان شما وسط بیابان فکر کنید، شب تاریک، یه خانواده با زن و بچه مانده، شما میکنی که بلدی، میدونی عیب ماشینشه، به مذمت نه، آقا باید صنعت خودتو بروز بدی. خدا خالقه، فیاضه، باید خلق کنه، انواع و اقسام هم خلق میکنه، صدها نوع الان ما مورچه داریم، دهها نوع پشه داریم، صدها و هزاران نوع ماهی داریم، هیچی هم سر در نمیاریم. اگه شما دریا برید اصلا، واقعا حالا اون دریاهایی که مرجانیه، مثل به اصطلاح خلیج فارس و اینا، انسان بتونه گاهی زیر آب بره، یه قوقاییه، یه چیزای عجیب غریب، آدم هیچی هم سر در نمیاره. آقا این همه کرات، خب ما یه کره ایم، کره زمین، مریخ چی، عطارد چی، تازه این کهکشان ماست، بقیه آقا مثل شاعری که شعر بروز میده، خداوند فیضش، خلقت شما به چشمه آب نمیتونی بگی آب نده، شما به چراغ نمیتونی بگی نور نده، خالق بله، چون علیمه، چون حکیمه، هدف باید باشه، اونو میگیم، اما بروز کرده، انقدرم تنوع بش داده، از ریز ریز پیدا میکنی، از بزرگ بزرگ. آقا حیوانایی تو دریا هستن که غذاشون اصلا قابل مقایسه با ما نیست. اون شخص اومد خدمت امام معصوم، گفت آقا چجوری خدا این همه آدم روز قیامت حساب رسی میکنه؟ خدا اسرع الحاسبینه، چند میلیارد آدم یه روز وارد صحرای محشر میشن، خدا خودش هم میخواد حساب رسی کنه، خودش حساب رسه دیگه، چجوری حساب رسی میکنه؟ آقا فهمدن که چجوری الان داره به چند حالا میلیارد داشته، من میگم به این همه آدم روزی میده، آقا این الان 7-8 میلیارد آدم رو کره زمین همم دارن روزی میخورن، ما اگه بخوایم یه مدرسه رو 2 هفته غذا بدیم نمیتونیم. الان شما نگاه کنید تو اسرائیل، تو آمریکا، تو ایران، کافر، مؤمن، نه مورچه، کرم، ماهی، پرنده، چرنده، این همه دارن روزی میخورن، این روزی رو کی میده؟ پیغمبر گرامی اسلام با اصحابشون عبور میکردن، یه پرنده نابینا بود داشت آواز میخوند. پیغمبر منطق و تیر میدانه، فقط حضرت سلیمان نمیدانست که آنچه همه انبیا دارن به اضافه یک سری اضافات رسول خدا داره، آنچه خوبان همه دارن تو تنها داری. فرمود میدونید این پرنده چی داره میگه؟ گفتن نه، ما زبون بعضی آدم ها را متوجه نمیشیم. یا رسول الله ما چه میدانیم پرنده چی میگه؟ فرمود داره میگه الهی خلقتنی اعما، خدای منو کور آفریدی، فرزقنی، من که نمیتونم دنبال دونه بگردم، چشام نمیبینه، من نابینام، دنبال دونه نمیتونم بگردم، دنبال ملخ و پرنده و نمیدونم پشه نمیدونم بگردم، گرسنم. یه مرتبه یک موری ملخی آمد رد بشه، خودش خورد به منقار این پرنده، پرنده گرفتش، شروع کرد خوردن و جویدن و زد دوباره زیر آواز. حضرت فرمود حالا میدونید چی میگه؟ گفتن آقا ما اون موقع هم نمیدونستیم، شما فرمودید، نمیدونیم چی میگه. فرمود میگه الحمدلله الذی لا ینسانی، شکر خدایی که منو فراموش نکرد، داره تشکر میکنه. خب اینطور داره روزی میده. پس این نکته قابل توجه، خدا خالق خلق داره، انواع و اقسام هم داره. آقا ما اطلاعاتمون از عالم خیلی کمه، اینه بهتون بگم. یه دانشمندی میگه اطلاعات ما از عالم به اندازه، دقت کنید، یه جنگل رو شما فکر کنید چقدر درخت داره، هر درختی چقدر برگ داره. اطلاعات فعلی بشر از عالم که حالا خیلی هم پوز میده و مانور میده و تا کجا رفتیم و تا کجا رفتیم، میگه به اندازه اطلاع از یک برگ یک جنگله. شما یه جنگل رو فکر کنید به اندازه یه برگ. ولذا تو روایت دارد تمام علوم تا زمان ظهور حضرت حجت ارواح العالمین لتراب المقدم الفدا دو تاست، 25 تاش زمان امام زمان آشکار میشه، میشه 27 تا. یعنی اگر علوم 27 باشه، تمام این فیزیک و شیمی و ریاضی و طب و فلسفه و تاریخ و بگیر، تمام اینا دو رقم دو تاشه، 25 تاش مجهوله. پس با این چهار نکته‌ای که گفتم، پس دیگه چی شد آقا؟ چی تشمان؟ بالاخره هدف خلقت چی شد؟ ها حالا هدف خلقت رو خود خدا سوال میکنیم. آقا یه کسی که یه ساختمون میسازه، برو از خودش بپرس آقا این برای چیه؟ یا میگه تجاریه، یا میگه مسکونیه، یا میگه اداریه. خدایا ما بندهای پررویی هستیم، یه کمی خودت برای ما توضیح بده. ما قبول داریم لعب نیست، لهو نیست، علیمی، حکیمی، خبیری، سرم در نمیاری، مقایسم نمی کنیم. چشم، میگه جواب میدم. یک، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا. حالا ما که نمیخوایم هدف خلقت مورچه و پشه و ماهی رو پیدا کنیم، با اونا کار نداریم، ما به خودمون کار داریم. خدام قرآن رو نفرستاده که هدف خلقت حشرات و وحوش و پرندگان رو بگیم. نه، شما که انسانی، این اول سوره ملک، هو الذی خلق الموت، من مرگ و زندگی رو آفریدم برای اینکه شماها معلوم بشه چقدر میتونید از این فضا استفاده کنید. عقل بهتون دادم، شهوت بهتون دادم، غریزه بهتون دادم. با ملائکه فرق میکنید، ملائکه شهوت و غریزه ندارن، با حیوانات هم فرق میکنید، اونا عقل و خرد ندارن. یه موجود جدیدی که تازه ملائکه هم اعتراض میکردن، سوال میکردن برای چی میخوای خلقش کنی، ما که عبادت میکنیم، نسبه و به حمدک. حالا به تعبیر من جلو فرشته ها ایستادم، با همه قدرتم این موجودیش به نام انسان رو خلق کردم که با فرشته متفاوته چون شهوت داره، با حیوانم متفاوته چون عقل داره. ببینیم چقدر میتونه خودش رو بروز بده. خب اگه بروز داد شد سلمان، یا شد ابوذر، یا شد ابو سفیان، وقت لیمیز الله الخبیث من الطیب، روز قیامت ادامه این حیاته. اونایی که زندگی رو تو این دنیا میبینن دوچار مشکل میشن تو هدف خلقت. بابا اینجا ممره، اینجا مهمان سراست، اینجا پله، اصل اون عالمه، بروز در اون عالمه، که بعدن کسی اعتراض نکنه خدا که میتونستی موجودی به نام انسان چرا نکردی؟ خب این انسان ببین شما چقدر است. این یکی، احسن و عملا. امام صادق ذیل این آیه فرمود منظور از اون کسایی که عمل درست انجام میدم، لیس یعنی اکثرکم عملا ولیکن اسببکم عملا. هدف دوم، خودش در قرآن کریم میفرماید و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، خواستم این انسان عبودیتشو، پرستششو بروز بده، نشان بده، تکامل کنه، رشد کنه، به معنویت دست پیدا کنه، از فضاهای دینی استفاده کنه. این هدفی که خود خدا تبیین کرده است که یک در واقع مثل یک آقایی که یک مدرسه میزنه، دانش آموز جذب میکنه، درس میذاره، میگه حالا خودتون رو نشون بدید، کی مردود کی قبول، کی از این فضای سفره رو میاندازه. خدا میفرماید من یه سفره ای انداختم، حالا شما ما نمیخواستیم سر این سفره بشینیم. بله، نشستن سر این سفره جبر بوده، من قبول دارم، یعنی به این معنا که ما به اختیار خودمون به دنیا نیومدیم، اما این سلسله در نهایت به اختیار منجر میشه، به اختیار خودت. انا هدینا السبیل اما شاکرن و اما کفور. به هیچ وجه هم زیر بار این حرف نمیریم که عرض میکنم که انسان از آغاز در واقع خلق شده برای شر یا برای خیر. نه، انسان به فعل اختیاری خودش راه شر و راه خیر رو میره. بله، ممکنه خدا خبر داشته باشه. از امام کاظم پرسیدن آقا این حدیث چی میگه؟ از سعید سعیدون فی بطن امه و شقی و شقیون فی بطن امه. آدم سعادتمند از تو شکم مادرش معلومه، آدم شقاوتمند از تو شکم مادرش معلومه. آقا فهمیدن این اشاره به علم خداست، یعنی خدا میدونه که این شقی میشه، خدا میدونه که این سعید میشه، نه اینکه خدا او رو سعید و شقی قرار میده. مثل یه دانش معلمی که اول سال یه نگاه به بچه‌ها میکنه، 4 تا سوال میکنه، میفهمه آقا اینا قبولن اینا مردود، ولی به اختیار خودشون قبول میشن، به اختیار خودشون مردود میشن. علم الهی، اطلاع الهی از خوب یا بد بودن کسی که جبر نمیاره. بنده اینجا نشستم، یه کسی داره عقب پشتبان، خدا رحمت کنه، آیت الله ستوده، ما درس کفایه ایشون میرفتیم، خیلی این مثالو میزد، میگفت شما یه جا نشستی، یکی داره لبه پشتبان عقب عقب میره، میگه الان میفته، اتفاقا هم میفته، شما رو برن دادگاه، شما انداختیش، نه شما فقط دیدی، زودتر خبر شدی. علم الهی علت فعل ما نیست، ما فعلمون اختیاریه. خود شما الان اینجا کسی شما رو آورده؟ الان شما از اینجا کجا میتونید؟ هر کسی این که گویی این کنم یا آن کنم خود دلیل اختیار است ای سنم. این نکته اول. اما نکته دوم که به شرط یک صلوات عرض خواهم کرد، ببینید آقا، مسئله ما مسئله کسی است که الان مثلا وسط آب واقع شده، میگه برای چی منو وسط آب آوردید؟ آقا ببین الان وسط آبی، شنا نکنی غرق میشی، حالا بعدن وقت کردی اومدی بیرون بهت میگیم چرا شما رو تو آب انداختیم، میخواستیم شنا یاد بگیری، میخواستیم تمیز بشی. ولی کسی که ببین، راننده که وسط جاده اتوبانه پاش رو گازه، یه مرتبه رو ترمز نمیزنه بگه برای چی من تو این جادم، حرکت کن، روی موضوع هم فکر کن، برنامه ریزی کن. هیچ وقت آدمی که تو وسط استخری، آقا شما مثلا فرض کنید شما یه کسی رو دست و پاشو گرفتی گذاشتی وسط استخر تو عمیق، بیای فکر کنی برای چی منو اینجا گذاشتی، میری زیر آب غرق بشی. شنا کن، تلاش کن، فعالیت کن، بعد که اومدی بیرون برای توضیح میدن، میگن این کارو کردیم ترست بریزه، این کارو کردیم شنا یاد بگیری، این کارو کردیم تمیز بشی، مثلا بفهمی استخ چقدر خوبه. آقایون ما الان تو این دنیا مسئله همچین آدمی هست، وسط دنیاییم، همین عمرم داره میگذره تمام میشه، عده زیادمون محاسنمون سفید شده، جوان پیر نوجوان، اینی که ما یه گوشه بنشینیم، نه آقا نه من نماز میخونم، نه روزه میگیرم، نه تلاش میکنم تا بفهمم خدا برای چی ما رو خلق کرد، این غلطه. ضمن فکر به این موضوع، ضمن اینکه مانعی نیست انسان سوال کنه به حد خودش، باید اون وظیفه، اون شنا رو باید وسط این آب انجام داد. ولذا نکته دوم من 5-6 تا توصیه است که خدمت شما فهرستوار میگم برای موفقیت در عالم چه باید کرد. آقا 10 کتاب الان تو این بازار نوشته شده، مسلمان و غیر مسلمان، رمز موفقیت، راه موفقیت، راه رشد، راه ترقی، خیلی هم این کتابا خریدار داره میدونید. من 5-6 تا از راه ها رو خدمت شما در عرض چند دقیقه در حد فهرست عرض میکنم. 1، آقایان تو زندگیتون هدف داشته باشید. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید هیچ انسانی بی هدف نباید باشه. هدف دختر خانم، هدف چیه؟ چرا ازدواج نمیکنی؟ چرا میگی لیسانس، فوق لیسانس، دکترا، سن بره بالا، بعد دوچار مشکل تو ازدواج؟ اول هدفت رو کی میخوای ازدواج کنی؟ چقدر میخوای درس بخونی؟ این بی هدفی یکی از خطرات جدی است که نسل جوان ما رو تهدید میکنه. آقا هدفت از اون زمانی که حالا میتونی، الان توی مدارس راهنمایی میان میگن رشته رو تعیین کنید. آقا شما به درد تجربی میخوری، ریاضی میخوری، علوم انسانی، به درد حوزه دانشگاه. گترعی، گلوار، همراه جمعیت نریم. هدف، آقا بنده طلبم، وارد حوزه شدم، به درد سخنرانی میخورم، به درد تدریس میخورم. خدا رحمت کنه مرحوم آقای فلسفی، یادم یه وقتی یه جایی بودیم، عده‌ای از آقایون منبر میرفتن، ایشون گوش میداد. به یکی از اون آقایون که الان جزو رؤسای سیاسی کشوره، گفت که آقا شما منبر نمیخواد بری، به درد منبر نمیخوری، شما فقط بنویس، بنویس و کلاس برو. به یکی دیگه گفت شما اصلا تدریس نکن، به درد. به یکی دیگه گفت شما هم به درد تدریس میخوری. از همونجا هدف رو تعیین میکرد. آقا یک طلبه، یک دانشجو، یک کارمند، هر کسی، هدف. این یک نکته. دوم اهم و مهم، امیر المومن علیه السلام میفرماید من اشتغل به غیر المهم زی الاهم. آقایون شما یه عمری دارید، ما یه عمری داریم، خانم ما محدود. این که نشد 3 ساعت شب تو اینستاگرام، 2 ساعت توی نمیدونم تلگرام، تو چی اتوش در میاد؟ یعنی واقعا مهمتر از این فضا برای شما دیگه فضایی نیست. من نمیگم حتما شما بیا پای سخنرانی بشین یا قرآن بخون یا تفسیر بخون، نه، هر کسی به علاقه خودش. آقا مطالعه، تاریخ، رمان، حرفه، کار. خواهر من، ما الان تو جامعهمون دچار یه بخش عمده بیکاری هستیم، مخصوصا خانوما خیلی گله میکنن. خب من خدمت مقام معظم رهبری بودم، یه جلسه‌ای که بعضی عزیزان دیگه‌م بودن به مناسبت بحث خانواده، ایشون فهمیدن با کار خانوما مخالف نیستم، اما در شأن وقت همین خانم اگر یک گوشه چادر یا مثلا کت و لباس شوهرش پاره بشه، دوختنش بلد نیست. یعنی خیاطی که یه کار خوبیه و در توصیه شده، مثال عرض میکنم، ما سابقه می دیدیم خانوما تو خونه، خود من لااقل، والدمون، خواهرمون، قدیمیامون، می دیدیم آقا در آخر تابستان، شب روزهای بلند، این شبهای بلند، بافتنی می بافه، میگه شالی بشه، یه لباسی برای بچه بشه، بافتنی داشتن، خیاطی داشتن، گلدوزی داشتن، کارهای همه اینا تعطیل شده، همه شدیم مصرف کننده. و خانم میگه من چرا افسردگی میگیرم؟ والا منم برم توی اتاق درو ببندم، پرده هارم بکشم، به در و دیوار نگاه کنم، افسردگی میگیرم. مشغول کن خودتو، یه کاری، یه برنامه ریزی، دنبال کار میز و اداره نباش. شأن شما این نیست توی اداره ای که 5 تا 10 تا مرد نشستن، یه خانم جوان بره پشت میز بنشینه، هر مشتری وارد اون بانک میشه، وارد اون مجموعه میشه، این خانم جوان، این اصلا شأن کار شما نیست. اشتباس اینجور کار دادن، کار به خانما بدن اما حساب شده. این نکته دوم، اهم و مهم. سرانه مطالعه در کشور خیلی پایینه، اینو باید دقت کنید. تو عبادات هم اینطوره. رسول خدا به امیر المؤمنین فرمودن علی جان، اذا رأیت الناس یشتغلون بالفضائل فاشتغل انت به اتمام الفرائض. اگه دیدی مردم به مستحبات میپردازن، تو به واجبات بپرداز. اذا رأیت الناس یشتغلون به تزیین دنیا فاشتغل انت به تزیین الاخره. اگه دیدی مردم خیلی دنبال تزیین دنیان، آقا هی نما میسازه، هی نمیدونم خانه شو، تو به تزیین آخرتت بگو نگاه کن، این آدم یه خونه داره میسازه، رفته بهترین آدم رو آورده که نما بزنه، بهترین نما، من چقدر نمازم رو نما میدم، چقدر عرض میکنم ظاهر عبادتم میپردازم. فرمود اینا رو درس بگیرنم. نکته دوم. نکته سوم، برنامه ریزی. آقا اسلام برنامه ریزی. من یه وقتی خدمت از حضرت آیت الله عظمای مکارم سوال کردم شما رمز موفقیتتون، خب این تفسیر نمونه، این شرح صحیفه سجادیه، این 15 جلد شرح نهج البلاغه، این همه کتاب آثار، ببینید اینا چیزایی نیست که ما راحت ازش عبور کنیم. اینها عمرای ویژه‌ای نداشتن، مثل من و شما همین 70 80 سال عمر رو کردن، اما 300 جلد مرحوم شیخ صدوق کتاب داره، 110 جلد عاشق عباس قمی کتاب داره، آقازاده ایشون امیرعلی آقای محدث زاده میفرمود پدرم تفریح هم که میرفت کتاب با خودش میبرد، تمام این دستاش از نوشتن پینه کرده. برنامه داشت. آقا برنامه شیخ آقا بزرگ تهرانی این بود آثار شیعه رو معرفی کنه، 50,000 با دست رعشه‌ای هم نوشت. برنامه سید محسن امین این بود اعیان و علما و شخصیت‌های شیعه رو معرفی کنه تا آخر عمرش قلم رو زمین نگذاشت. برنامه امام این بود حکومت شاه رو سرنگون کنه. درس حکومت اسلامی تو نجف گفت، پاریس رفت، ترکیه رفت، زندان رفت، تبعید شد، به هدفش رسید. برنامه ریزی مشخص باشه. آقا یه روایت دارد، حیف که وقت گذشت من دیگه نمیرسم بگم، ولی این شرح شده تو بازار هست. یه وقتی وجود مقدس ابا عبدالله الحسین علیه السلام آمدن پیش امیر المومنین، پدرشون عرض کرد بابا جان سفلی النبی، شما وصاف النبی هستی، پیغمبر رو برای من توصیف کن. این روایت تو جلد 16 بهار بسیار روایت زیباییست. 5 سوال امام حسین از امیر المومنین کرد. من دیدم یکی از آیان مشهد این روایت رو شرح کرده و چاپ شده تو بازار هست. یک کتابیست به نام پیامبر به روایت امام رضا، چون ناقل حدیث امام رضاست، کتاب اسمش اینه، آقای حکیمی نوشته. خیلی جالبه. 5 سوال کرد، بابا جان پیغمبر تو خونه چجور بود، بیرون چجور بود، با رفقاش چجور بود، مجلسش چجور بود. تک تک حضرت امیر توضیح داد، فرمود حسین جان پیغمبر وقتی وارد خانه میشد وقتشو به 3 تقسیم میکرد، جزء لله یه بخشی برای خدا، نماز، قرآن، جزء لاهله یه بخشی برای خانواده. میشست میشه همسرش، کلمینی وشقلینی، بیا با هم حرف بزنی. بالاخره به همسرش میگفت شما رو دوست دارم، اون چه که وظیفه بین زن و مرده، جزء لنفسه یه بخشی هم برای خودش. ما الان خانم اومده میگه آقای ما همش لنفسه است، یا تو موبایله، یا تو تلویزیونه، یا تو روزنامه است، یا با رفقاشه، یا داره حرف میزنه. اصلا فکر نمیکنه این بچه، آقا اینا خطر داره. آقایان عزیز، خواهران گرامی، زندگی اینطوری کم کم منجر به ایجاد فاصله میشه. قدیم اینطور نبود، گفتگوها بود، دور هم نشستن ها بود. الان نسل های جدید بچه‌هاشون همدیگه رو نمیشناسن. این آقا نمیدونه این نوه داییشه، این نوه، اصلا نمیشناسن. گاهی تو دانشگاه از مشترک بودن اسم میفهمه، این فامیل نزدیکشه. خطری است که اینجا ایجاد میشه، برنامه ریزی. نکته بعدی تجربه و مشورت. آقا استفاده کنید از تجربه دیگران. چی شده؟ آیت الله عظمای مکارم به من فرمودن عمده اون موفقیت های من رو برنامه و نظم. الان هم یه وقتی ما یک جلسه همایشی ایشون رو میخوایم دعوت کنیم، میگن چند؟ میگیم آقا 8. میگن نه دقیق بگید، 8، 8 و ربع، 8 و نیم، دقیق من تنظیم کنم. این تنظیم، این برنامه ریزی رمز موفقیت بزرگان ما بوده. و آخرین نکته محاسبه. من حاسب نفسه ربح. گاهی آدم بشینه آقا الان بنده مثلا 52 سالمه، شما 60 سالی که 40 سالی که بزن. یه برنامه ریزی، یک محاسبه. آقایون یه روزی قرآن میفرماید تو صحرای محشر همه یه چیزو میگن، که خدا رحمت کنه شیخ بهایی رو، میگه وقتی وصیت نامه بابامو باز کردم 3 آیه برای من به عنوان نصیحت نوشته بود. یکیش این بود، اولم نعمرکم، ما به شما عمر ندادیم. قرآن میفرماید روز قیامت سوره زمر، همه یه چیزو میگن، میگن یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله، چرا کوتاهی کردیم. تفریط. جوان عزیز مدرک گرفتی باشه، شغل نیست باشه، دولت نتوانست بیکاری رو شکن کنه، همه اینا قبول، اما تو خونه نشستن مشکل شما رو حل نمیکنه. شغل پدر، دایی، عمود، بالاخره مشغول کن خودتو، این مهمه. یکی از ویژگی های پیغمبر اکرم این بود، تا بهش میگفتن فلانی بیکاره میفهمود سقط من عینی، از چشمم افتاد. بله هدف خلقت رو بگردید اب نداره، اما اون مثالی که زدم وسط این آب باید شنا کرد و الا انسان میمانه. باید هدف رو با اون تلاش خودمون، الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجان. بربال سخن رو تقدیمتون کردیم، سخنرانی حجت الاسلام دکتر رفیعی و بیان نکاتی درباره هدف از خلقت. 12:30 رو اعلام میکنم و زمزم احکام رو بشنوید.
در دیده روشن گوهران زمزم.